مصرف نزدیک بشه. حالا همین پنل های پشت بومی، پنل های حالا برای حمل و نقل خودروهای برقی، اینها اینا یک مسیر هم در بود در سمت مصرف اینه که یک بخش جامع و متمرکز در بدنه حاکمیت متولی موضوع بشه، بخشی شبیه به شورای عالی انرژی که با تغییر دولت ها هم برنامه هاش تغییر نکنه، در واقع بلند مدت نگاه کنه و بتونه کل این مسئله مصرف رو یک پارچه مدیریت کنه و تصمیمات بلند مدت بگیرن که ممکنه در سالهای آینده نتایجش رو ببینیم. الان شما فرض کنید همین مثلا 4 میلیون مسکنی که دولت هدف گذاری کرده که انجام بده، خب اگر این 4 میلیون مسکن از امروز مبحث 19 رعایت بشه، رتبه انرژیشون مشخص باشه و عایق بندیشون مناسب باشه، ما اینو تا 30 سال آینده نتیجه شو خواهیم دید. و برعکس اگر اینها یه مصرف کننده بد انرژی باشن در بخش ساختمان، تا 30 سال آینده گریبانگیر کشور خواهند.
خیلی نکته ظریفی رو مطرح میکنید. خود همین اطلاعاتی که الان شما دارید میگید مطالب مهمی درش هست. میخوام که با توجه به اینکه آقای حسینزاده هم پیش ما هستن، الان آقای رحیمی، در این باره با ایشون هم صحبت بکنم و نظرشون رو بگیرم. ضمن سلام دوباره به شما، شما فکر میکنید آقای حسینزاده که چه راهکارهایی برای بازتعریف صحیح یارانه انرژی وجود داره با آنچه که آقای رحیمی به طور مفصل گفتن؟
خب بله، دوستان در واقع کمیسیون انرژی و بقیه حالا بخش ها پیگیر این مسائل هستن تا حدی. بعضن حالا نمایندگان محترم مجلس به دلیل مشغله های زیادی که خب مطرح میشه، موضوعات مختلف و یا بحث های استانی و حوزه انتخابی و اینها، ممکنه که در واقع به این بخش ها به صورت تخصصی ورود نکنن. لازمه که در واقع دوستان کارشناس و فضای اندیشکده ای و خود مرکز پژوهش مجلس بالاخره دقیق‌تر اینها رو کنمندگان مطرح بکنن. ما هم خودمون جلساتی داشتیم و تا حدی این موضوعات مطرح شده، ولی فکر می‌کنم هنوز جای کار خیلی زیادی داره. باید خیلی بیشتر از این در واقع، حالا چه در رسانه چه در جلسات کارشناسی که وجود داره، موضوع توجیه بشه. واقعیتش الان اونطور که باید نیست، چه در موضوع یارانه همین از ارقامی که حالا صحبت شد، چه در بحث جنس کار عملیاتی و مدیریت کار. این نگاه خب هنوز اونقدر که باید ترویج نشده که باید مدیریت کار یک پارچه باشه و در سطح کلان حاکمیت در واقع مدیریت مصرف پیگیری بشه. در بحث در واقع حالا مدیریت حامل های انرژی و تعرفه گذاری، این نکته دیگه هم که ما سعی کردیم اینو مطرح بکنیم این بود که هر حامل جداگانه لازمه که یه پکیجی، یه بسته‌ای براش، بسته مدیریتی و یه برنامه واسش در واقع تدوین بشه و پیگیری بشه. چون طرحی بود که کشور، اگر خاطرتون باشه سالهای گذشته، که یک پارچه می‌خواست در واقع وضعیت حامل‌ها رو نگاه بکنه، واسش قیمت‌گذاری می‌کنه، بازاری شکل بده و در واقع به این شیوه بخواد مدیریت بکنه. باید این حامل‌ها واقعا متفاوتن، یعنی از لحاظ در واقع شما نگاه کنید جنس خود حامل، از لحاظ نوع مصرف و کاربری، اینکه یه مصرف کننده داره، یه خانواده مصرفش میکنه، وابسته به تعداد خانواده یا وابسته به در واقع یه واحد مسکونی، کنتوری که اینو در واقع میشموره، نوع پرداختش پسینی یا پی یا در همون زمان مصرف که اصطلاح پیشینی، مثلا مثل بنزین شما اول باید پرداخت کنید بعد بتونید مصرف کنید، ولی بقاگاز اینطور نیست. میخوام و حتی صادرات اینها، بازار صادراتشون به چه شکلیه، ارزششون در کشور به چه صورتی. میخوام بگم تک تک اینها باعث میشه ما وقتی این یک طرحی رو برای اصلاح نظام یارانه یا مدیریت مصرف این حامل ها تدوین میکنیم، اینا باید تفکیک شده باشه. به دلیل همین تفاوت ها نمیشه یک پارچه، خیلی مشکله بخوایم یک پارچه در واقع یه طرح برای همشون به اصطلاح یه نسخه بپیچیم. و اینم حالا بحثی بود که ما سعی میکردیم به دوستان برسونیم که جدا جدا هر متولی هر امر اون نگاه عرض کردم یک پارچه در کلان باید وجود داشته باشه که بتونه دستگاه ها رو با هم هماهنگ بکنه. ولی وقتی پای طرح اجرایی میرسه باید اینا منطبق هستن بشن. این دوتا به نظرم نباید خلط بشه، این دوتا موضوع.
بسیار متشکرم. آقای حسینزاده یزدی به ما پیوستند دوباره. صحبتایی که ما با آقای رحیمی داشتیم خب مفصل هست در میزان یارانه پنهان، چرایی و موقعیتی که الان داره. راجع به راهکارهایی که برای بازتعریف دوباره یارانه وجود داره، اون هم به درستی و جامع حرف میزنیم. دیدگاه شما چیست؟ به نظرتون چه راهکارهایی رو باید دوباره تعریف کنیم برای توزیع صحیح یارانه انرژی؟
خدمت شما عرض کنم، البته این دفعه مقدماتی لازم داره، بحث حالا این تعریف یارانه پنهان چی هستش و حالا چه دیدگاه‌هایی نسبت به یارانه پنهان وجود داره و اینکه بعد مرحله بعد میرسیم به اینکه در واقع چگونه این یارانه انرژی باید توزیع بشه. حالا اگر من بخوام از سوال آخر شروع بکنم، مقدماتش رو سوالات قبل هست، اما من حالا خدمت شما عرض کنم اونها رو فاکتور میگیرم میرم سراغ شیوه توزیع یارانه انرژی. دست شیوه توزیع یارانه خب دیدگاه های مختلف وجود داره. بعضی ها خب عنوان میکنن که یارانه انرژی باید به صورت برابر توزیع بشه. استدلال کسانی که میگن برابری ایجاد بشه این هستش که این نابرابری رو بین درک‌های مختلف درآمدی در استفاده از یارانه انرژی از بین ببرن.
خب همین الان کشور در بانک‌های اطلاعاتی خودش اطلاعات کامل تمام شهروندان رو داره، خوشه‌های خانواده رو داره، به میزان دارایی رو داره، میزان سرمایه رو داره، میزان درآمدهای ماهانه و سالانه رو داره، میزان ثروتمندی در حوزه خودرو و متراژ ملک و ابنیه و ساختمان رو داره. این بی‌توجهی نسبت به این دهک‌بندی و این ساختار اتلاف انرژی رو برای ما تشدید کرده. ما دنبال این هستیم که از قسمت پایین که گستره زیادی داره شروع کنیم، در حالی که از همین قسمت‌های شما میگید اگر بخواد اصلاح شروع بشه هم پلکانی خواهد بود هم آسان‌تر.
برای همونطور که فرمودید اطلاعات هم درآمدی هم دارایی ایرانیان تو در سامانه‌های از جمله سامانه جامعه رفاه ایرانیان هستش، اما یه بحثی وجود داره اصلا خود همین معیار دهک درآمدی یه مقدار معیارش در واقع خیلی دقیق نیست و شاید نشه مثلا ما فرض کنیم با یه میلیون بالا پایین بگیم که مثلا افراد از یک دهک درآمدی بیان درآمد پایین‌تر. یه دو ما نیازمند نیست که شاخص‌های دقیق‌تری هستیم که بتونیم با این شاخص‌ها دقیق‌تر افراد رو تقابل‌بندی کنیم و بگیم واقعا این افراد نیازمند دریافت یارانه انرژی هستن یعنی. اما یه بحث دیگه که وجود داره اصلا این که اصلا یارانه انرژی چی هست، یعنی ما وقتی می‌خوام یک چیزی رو یک کالایی رو توزیع بکنیم خب این کالا بستگی داره به ماهیت اون کالا نحوه توزیعش. مثلا یه بار شما فرض کنین مالیات می‌گیرین از مردم، خب این مالیات رو میخواییم مصرف بکنیم چون مالیات متعلق به همه مردم هست، خب منطقه که همه مردم باید از موافق شد. اما یارانه انرژی طبق اصل فکر میکنم 9 و 40 قانون اساسی اون چیزی که از مخازن نفت و گاز، معادن نفت و گاز استخراج میشه و اون تولیدات برداشت میشه از جمله نفت و گاز و فراورده های اون مثل بنزین و از جمله برق هم که خوراک اولیه‌اش گاز هستش، اینها جز انفال حساب میشن و انفال هم گفته شده که در اختیار حاکم جامعه اسلامی هست تا صرف مصالح توزیع بشه. و شما مراجعه هم که میکنید به آیات و روایات و چیزهایی که در مورد نحوه توزیع انفال ذکر شده اینو ذکر میکنن که نحوه توزیع انفال لازم نیستش که برابر باشه، میتونه نابرابر باشه اما عادلانه باشه. به چه صورت؟ به این صورت که ما الان مراجعه میکنیم دو تا در واقع منابع فقهی شیعه که نحوه توزیع انفال چطوری باشه دو تا معیار اصلی ذکر میکنن. یکی این که انفال اصلا ایجاد شده تا فاصله و در واقع نحوه توزیع ثروت بین دهک‌های مختلف درآمدی رو به نوعی متعادل بکنه و جلوی قابل بودن طبقات درآمدی رو بگیره، یعنی فاصله بین فقیر و غنی زیاد نباشه. اصلا حکمت در واقع اینکه انفال به این صورت ایجاد شده این هست. و از طرف دیگه یکی از در واقع معیارهای دیگه اش همین هستش که فقر مطلق رو از بین ببره. بنابراین دو تا معیار اگه ما بذاریم کنار هم، کاهش فاصله طبقاتی و از بین بردن فقر مطلق، ما نحوه توزیعمون از یارانه انرژی متفاوت میشه دیگه. ما به یارانه انرژی اینجوری نگاه نمی‌کنیم که همه باید، یعنی چه فقیر چه غنی، همه باید از این به صورت یکسان بهره مند بشن، ولی ما به این صورت باید توزیع بکنیم یارانه انرژی رو که طبقات پایین‌تر درآمدی و در واقع از این بیشتر بهره مند بشن و از طرف دیگه یه کاری بکنیم که این یارانه انرژی باعث بشه که در واقع فاصله بین طبقات ثروتمند و طبقات فقیر کمتر بشه.
بسیار.
حالا ما به سیاست ها رو میتونیم اینجوری معیارشو بزنیم که مثلا یک سیاستی که میگه که ما بنزین رو به همه ایرانیان به صورت مساوی تقسیم بکنیم، این تقریبا زیر سوال میره، چون که دیگه معیار ما برابری نیست. معیار ما عادلانه بودن حتی اگر نابرابر باشه توزیع میشه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. پیشتر آقای رحیمی اشاره‌ای داشتید به راهکارها و همینطور الان آقای حسین‌زاده یزدی، خب درباره عملیاتی شدن اونها گفتیم. من به عنوان پرسش آخر فقط ازتون بپرسم که چه میزان هزینه اجتماعی برای دولت در پی خواهد داشت؟
خواهش میکنم. عرض سلام مجدد دارم خدمت آقای حسین‌زاده. عرضم به خدمتتون این هزینه‌های اجتماعی قطعا زمانی که بدون توجه به از کردم قدرت خرید فعلی مردم و واقعیت های جامعه از لحاظ دهک‌بندی، حالا دوستمون هم اشاره کردن که بعضی وقتا این دهک‌بندی ها ممکنه دقیق نباشه، توی بنزین شما اگر حاشیه شهرهای بزرگ رو در نظر بگیرید، شاید حالا از لحاظ دهکی ما بتونیم مثلا اینها رو مثلا با یک بخش روستایی بخوایم مقایسه کنیم دهک بالاتری باشن، ولی توی بنزین به طور خاص با مصرف بیشتری دارن به خاطر سبک زندگی و نوع زندگی که به هر حال ساختار شهری ما براشون ایجاد کرده. و خب این ملاحظات خیلی مهمه که ما حامل به حامل مجزا تصمیم گیری بکنیم و باعث بشیم که هزینه اجتماعی کمتری داشته باشه برای کشور. و یه نکته هم حالا در ادامه این بحثی که آقای حسین‌زاده فرمودن برای بنزین به طور خاص، این نکته مهمه، این عادلانه بودن قطعا خب یک ضرورته و اینکه مردم در اندازه معمول و معقول بهره مند باشن از بنزین یارانه ای عموم مردم. ولی یک نکته ای که داره، اگر بنزین به همه بخواد داده بشه، این ملاحظه رو باید در نظر گرفت که ما معیشت مردم رو گره زدیم با یک حامل انرژی بنزین که در واقع از نفت حاصل شده و این نفت هم همون منابع زیرزمین کشور و منابع ملی کشوره که کاربردهای متعددی داره، حالا هم از صادرات مستقیمش هم از تبدیلش به مواد با ارزش افزوده بیشتر در زنجیره ارزش، یه جاهایی یه کالای استراتژیک میشه برای کشور، برای راهبردهای استراتژیک و سیاسی. اینو ما نباید گره بزنیم با معیشت مردم که در آینده هر اتفاقی افتاد به هر دلیلی و حاکمیت خواست تصمیم در این حوزه بگیره، عملا دست کنه تو جیب 80 میلیون آدم و بخواد حالا اینو مثلا اخیراً کمش کنه یا حذفش کنه. واسه همین بهتره که این کاربرد داده بشه، یارانه بنزین به خودرو داده بشه. من با اون طرح فعلی به خودرو دادن الانم موافق نیستم. اینم ملاحظاتی داره که میشه رعایتش کرد. چرا ما به خودروهای لوکس بدیم؟ چرا در واقع به چند خودرو بدیم وقتی یه نفر صاحب چند خودروه؟ اینا رو به نظرم به آمار اطلاعات خیلی راحت‌تر میشه اطمینان تفکیک کرد.
بله بله، و همینا موجوده.
بله
بله، همینا موجوده.
ولی اگر بخوایم به هر کد ملی یا به همه مردم بدیم، باید در نظر بگیریم که به هر حال مردم روی این حساب خواهند کرد در به هر حال معیشتشون و در درآمدهای ماهانه شون. در آینده هر اتفاقی بیفته دیگه مستقیما مواجه میشه با در موقع زندگی مردم و خب به هر حال این خیلی به نظرم مهمه. و در نظر گرفت
تعریفی از یارانه پنهان داشته باشیم و اینکه به چه اطلاق میشه و در بخش خانگی الان چقدر هست و چه راه حل هایی میتونیم بهش متصور باشیم.
یارانه پنهان، تعریفی که داره، ما یارانه رو به اون چیزی که خب دولت یا حاکمیت به مردم میده بهش یارانه اطلاق میشه. حالا یه بار این یارانه در واقع از طرق مختلف قابل تقسیم بندی هست. یه بار این یارانه رو در واقع از منظر اینکه چطوری در بودجه دولت منعکس شده بررسی می‌کنیم، از این منظر می‌تونیم تقسیم بندی کنیم یارانه رو به یارانه آشکار و یارانه پنهان. یارانه آشکار یارانه هستش که مستقیما در بودجه منعکس شده، مثلا هم یارانه‌ای که برای کالای اساسی به مردم داده میشه، خب در بودجه منعکس میشه رقمش و مردم هم نقدن این رو در آخر ماه یا حالا یک تاریخ مشخصی دریافت میکنن و براشون ملموس و محسوس هستش. اما یارانه پنهان یارانه هستش که در بودجه منعکس نمیشه و به صورت غیر مستقیم دولت میاد هزینه فرصت اون چیزی که به مردم میده برای مصرف کردن رو حساب میکنه. مثلا میگه که خب شما برق رو من میتونستم فرض کنید برق یا گاز رو یا بنزین رو با این قیمت صادرات بکنم، حالا دارم به مردم میفروشم با یه قیمت پایین‌تر، ما به تفاوت هزینه فرصت دولت برای صادرات رو به عنوان گرانه پنهان حساب میکنن. این میشه خب در واقع تعریفی که معمولا از یارانه پنهان میشه. خب حالا اینکه این تعریف درست هست یا درست نیست توش بحث‌های مختلفی هست. حالا اگر با سوالی هست من در خدمتتون هستم.
ما میدونیم که بحث انرژی یک رابطه مستقیمی با امنیت ارزش هم داره. این به چه معنیه؟ وقتی میگیم امنیت ارزی انرژی داریم از چی صحبت میکنیم و دامنه تأثیر اون روی چه حوزه های دیده میشه؟
درست. در حوزه انرژی ما دو تا مطلب خیلی مهم داریم. یه بحث تولید انرژی هست که این برای ما مهمه که تولید انرژی دچار مشکل نشه، و از طرف دیگه سمت در واقع این تولید انرژی وقتی دچار مشکل بشه و مصرف نسبت به تولید تضاد، مصرف انرژی نسبت به تولیدش تضاد پیدا بکنه و ما دچار یک نیازمندی بشیم به واردات یا در واقع تولید، در واقع مصرف بیش از حدی که کشور در توانش هست، این ما دچار در واقع این میشیم که امنیت انرژی دچار چالش جدی میشه. مثلا الان فرض کنید اتحادیه اروپا با توجه به وابستگیشون به گاز روسیه، خب به خاطر تحریم هایی که اتحادیه اروپا روسیه رو انجام داده بود، خب روسیه این مقدار از گازش رو به اروپا قطع کرد و اروپا دچار در این زمینه دچار مشکل شد. خب این در واقع امنیت انرژی اتحادیه اروپا رو دچار مشکل کرد و بنابراین کشورها دنبال این هستن که حالا با راهکارهای مختلفی از جمله این که در واقع اصلاح اونجا مصرفشون انجام بدن، تکنولوژی هایی که برای تولید انرژی به کار میره این رو اصلاح بکنن و ارتقا بدن، بتونن امنیت انرژیشون رو به صورت پایدار تامین بکنن و در واقع خودشون از وابستگی به واردات و اینکه خب در طول سال حالا به خاطر تضاد مصرف و تولید دچار مشکل بشن، این رو خودشون رو بتونن در واقع رها بکنن و دچار مشکل نشن. حالا ما باید در واقع برای پایداری عرضه انرژی در کشور خودمون در واقع راهکارهایی بیاندیشیم که در خصوص امنیت انرژی هم دچار مشکل نشیم.
خیلی متشکرم از سوژتون خانم آقایان. دارید برنامه بندش ورزان رو گوش میکنید از رادیو اقتصاد و اصلاح الگوی مصرف انرژی در ایران. محور صحبت ما با مهمانان و پژوهشگران در این حوزه هست و این کار مشترک با جامعه اندیشکده هاست که از رادیو اقتصاد براتون پخش میشه. خدمتتون خواهیم بود. با مهمانان پرسش‌های دیگری هم به میان آمده که حتما در این باره خواهید شنید.
نقش اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی در سیاست گذاری های اقتصادی، بهره برداری بهینه از ثروت های مالی کشور در همراهی با جامعه اندیشکده ها، با اندیشه ورزان.
با اندیشه ورزان، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
آقای حسین زاده یزدی، بگذارید از این بحث هم قدری بیشتر مطلع بشیم. با توجه به صحبتهایی که آقای رحیمی به عنوان کارشناس انرژی مطرح کردن، خب مسلماً احتمالاً بخشی از الگوی مصرفی که در جامعه ایران شکل گرفته مربوط به نحوه توزیع یارانه انرژی است. خب ایشون هم توضیحات مفصلی رو دادن و الان موضوع این استش که محاسبه یارانه انرژی که آقای رحیمی هم بهش اشاره کردن، این هستش که مبنای محاسبه حدود 1,200,000 میلیارد تومان هست. این فقط یک عدد محاسبه‌ای است، در واقع متفاوته. مثالی رو زدن راجع به برق که در ششمایی نخواست 1,410 تومان با میانگین 130 تومان محاسبه میشه، ولی فقط با سوخت یارانه‌ای گازی که تولید میشه 215 تومان تمام میشه. همین که انرژی فقط در حوزه برق با قیمت تمام شدهش عرضه نمیشه، به فروش نمیرسه، خود این صنعت رو مطمئناً زمینگیر خواهد کرد. راهکار چیست و در یک ارزیابی نهایی فکر میکنید که چطور میشه این الگوی مصرف رو تغییر داد با نقدهایی که بهش وارد هست؟ که این نقدها شنیده میشه؟ دو سه دقیقه فرصت داریم.
در خصوص حالا یاران پنهان انرژی و نحوه محاسبهش، خب معمولا روشی که محاسبه میشه همونطوری که فرمودید اختلاف قیمتی هست، یعنی اختلاف قیمتی که صورت نهایی که در داخل تولید شده، مثلا بنزین در یک پالایشگاه داخلی مثلا قیمت تمام شده 400 تومانه، امکان صادرات به قیمت مثلا فرض کنید 1 دلار 2 دلار هر چقدر قیمت صادراتی داره، این ما به تفاوت قیمتی رو، اختلاف قیمتی رو به عنوان یه رام پنهان حساب میشه. خب به نظر میاد حالا این نحوه محاسبه یا رام پنهان ما رو یک مقدار دچار خطر محاسباتی بکنه، از این لحاظ که درسته که ما داریم یه قیمت نهایی رو داریم حساب میکنیم و ما به تفاوتش رو به عنوان هزینه فرصت دولت حساب میکنیم و این رو میگیم که خب داریم به مردم گرانه میدیم. اما وقتی که مثلا نرخ ارز وقتی جابجا میشه، مثلا یه دفعه از 10,000 تومان میشه 20,000 تومان، این گرانه پنهان یه دفعه مثلا این چند برابر میشه و مثلا ما حساب میکنیم خب این گرانه پنهانی که داریم به مردم میدیم چند برابر شده، پس وضعیت رفاهی مردم ارتقا پیدا کرده، در حالی که اینجوری نیست. یعنی که افزایش نرخ ارز روی دیگه سکه کاهش ارزش پول ملی هست. اون ناکارآمدی هایی که در فرایند تولید انرژی ما در پالایشگاه هامون در نیروگاه هامون اتفاق میفته، مثلا ما در متوسط بهره‌وریمون در نیروگاه ها و پالایشگاه مثلا 50% 60% حالا متفاوت هستن، خب این نشون میده که ما صرفا مسئلهمون این نیستش که مصرف کننده نهایی داره مثلا فرض کنید با چون که با قیمت پایینی انرژی در اختیارش قرار میگیره، مصرف کننده نهایی داره در واقع به نوعی مصرف خیلی بالایی رو انجام میده. این هم یه قسمت قضیه هست، اما همه روی سکه نیست. روی دیگه سکه این هستش که ما چه امکانهایی در اختیار مصرف کننده قرار دادیم که این بتونه انرژی که مصرف میکنه رو تعدیل بکنه. مثلا شما مصرف بنزین رو در نظر بگیرید، دولت چه امکانهایی فراهم آورده با خودروی انحصاری داخلی که مصرف انرژی بالایی رو داره، خب این در اختیار مصرف کننده قرار گرفته. مصرف کننده چه امکانهایی داره که بتونه مثلا بیاد قیمت بنزین بره بالا، بره خودروی جایگزینی پیدا بکنه مصرف انرژیش پایین باشه، یا مثلا چه سوخت‌های جایگزینی در اختیار مصرف کننده قرار گرفته، آیا سوخت CNG LPG یا سوخت‌های خودروهای هیبریدی برقی توسعه پیدا کرده که مصرف کننده بتونه بیاد از اونها استفاده بکنه، یا مثلا ما خودروهایی که در واقع سیستم حمل و نقل ریلیمون چقدر توسعه پیدا کرده که در واقع بتونیم سیستم توزیع حمل و نقلمون رو از حالت جاده‌ای به حالت ریلی ببریم تا مصرف انرژی کاهش پیدا بکنه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون، ممنونم از پذیرش دعوت این برنامه توسط هر دو مهمان، آقای حسین زاده و همچنین آقای رحیمی از پژوهشگران و مدیران و کارشناسان حوزه انرژی در اندیشکده ها. در اینجا به اتفاق همه همکارانم باتون خدافظی میکنم، با یادآوری این نکته که 30,036,37 در اختیار شما شنوندگان خواهد بود، به اضافه این که دقایقی بعد میتونید این برنامه را از آرشیو زمانی رادیو اقتصاد دوباره بشنوید اگر دیر به این برنامه رسیدید. خیلی متشکرم آقای حسین زاده، خیلی ممنونم آقای رحیمی، خداحافظ.
در حد تیم ملی جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، یه فوتبال با کیفیت همراه با یه خرید با کیفیت، جشنواره فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون پیش پرداخت و بدون ضامن، یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی، قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
جشنواره حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک کارآفرین با میلیاردها ریال جوایز نقدی، از هر 10 نفر یک نفر برنده. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت یا شعب بانک کارآفرین مراجعه نمایید. بانک کارآفرین.
آداک، تولید کننده پوشاک ویژه آقایان و بانوان. آداک، دوست پوست شماست.
شرکت فیلترسازان کهن‌پارس، تولید کننده انواع فیلتر خودروهای سبک. شرکت فیلترسازان کهن پارس با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با بهره‌گیری از روش‌های بروز تولید و پاسخگویی به موقع، بر آن است رضایت خاطر مشتریان را به ارمغان آورند. هوای ماشینتون رو داریم.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خواهد است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تمام شد زرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیک. شیرالات بهداشتی ماهان.
شربت نوشین، نوشین
نوشیدنی های نوشین.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026-331-36 www.mahakko.ir.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
صنایع دستی و سرامیک سازی شهیدی، تولید کننده انواع لوسرهای چینی و سرامیکی، توانسته است به تلفیق صنعت و هنر صنایع دستی ایران محصولات جدیدی در خور سلیقه مشتریان به بازار عرضه نماید. لوستر شهیدی، درخشش هنر ایران. لوستر سازی شهیدی.
عصرتون بخیر همراهان گرامی. از تهران پخش شبکه رادیوی اقتصاد در خدمت شما هستیم، در حالی که همینک ساعت 15 است و همکارانم آمادند تا با برنامه زنده کار دانش در خدمت شما باشند. ما هم به اتفاق شما خواهیم شنید.
کار، اشتغال، شکوفایی.
کار دانش.
بعدی که دارم جعبه سیاه نجات هسته که سیستم هوشمندی هست در برابر گازهای مونوکسید کربن و گاز متان.
شش سالم و تا کنون موفق به ثبت 75 اختراع شدم.
نگاهی به اقتصاد دانش بنیان، کار دانش.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراه همیشگی رادیو اقتصاد با اقتصادی ترین برنامه حوزه دانش بنیان در شبکه های صدا و سیما در خدمت شما هستیم. خیلی خیلی خوش اومدید به کار دانش.